المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تقدم أن الرشوة إلى غير الحاكم إذا لم يكن مصداق إبطال الحق أو إحقاق الباطل لا دليل على حرمته. في هذا الموضوع يمكن الاستشهاد نفيا وإثباتا بنصوص، منها مقطوعة البزنطي. هذه الرواية متنها هكذا: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرشوة. هذه الرواية حسب الدلالة في هذا المتن بهذا المتن دالة على حرمة بذل المال لاستجلاب النافع مطلقا، سواء دفع إلى الحاكم أو غيره، لأن من الموصول في هذه الرواية مطلقة شاملة للحاكم وغيره. من احتاج الناس إلى نفعه أعم من القاضي والحاكم والأمير و غيرهما. لكن هذه الرواية مقطوعة مرسلة ضعيفة ولا يمكن الاستدلال بها لأجل ضعف سندها، هذا من جهة السند. أما من جهة الدلالة قلنا هذا المتن المروي بهذا المتن دلالتها على المطلوب، يعني حرمة بذل المال للوصل إلى الحاجة مطلقا، هذه الرواية القدر المتيقن من مدلولها حرمة أخذ المال المدفوع للوصل إلى الحاجة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاج الناس إلى نفعه فسألهم الرشوة، یعنی سؤال الرشوة، اخذ الرشوة، امن يحتاج إلى نفعه يكون حراما. فبالملازمة العادية بين اخذ والدفع لا محالة، يكون دفع ايضا حراما كالنظر الى الاجنبيه الى وجه الاجنبيه مثلا و اراءه الوجه للناس، قال الفقهاء الملازمه بين حرمتهما مثلا و التغريب لحرمه الدفع يكون بالملازمه العاديه بين حرمه الاخذ و حرمه الدفع، الا اذا كان الدفع استنقاذ حق او دفع ضرر فهو عذر طارئ، الا لولا طرب العذر فالملازمه العاديه بينهما كانه هو المتفاهم العرفي. لكن هذه الروايه بهذا المتن وان يمكن ان يقال بتماميه دلالتها على المطلوب، هذا المتن روي في الكافي، وأما المروي في الوسائل عن التهذيب بلفظ إلى فقهه أو إلى تفقهه، هذه الرواية في الأصل رواه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب، وفي الوسائل نقل فی الموضعین من الوسائل هذه الروایه بلفظین، فی مورد نقل بلفظ الى فقه، فی مورد آخر نقل بلفظ الى تفقه، فعلا ای حالن یتردد هذا اللفظ بین نفعه و فقه. فاذا کان الثانی لا ربط له بال مطلوب، لأن إلى فقهه معناه ومدلول هذه الرواية بناء على نسخة أو طريق أو لفظ إلى فقهه يكون معناه تحريم أخذ الرشوة لتعليم الأحكام فقهیت المبتلا بها. اذا سأله السائل كما اذا راجع الناس في مسائلهم الشرعیه المبتلا بها الى فقیه الى عالم فهو یأخذ منهم بإزاء هذا التعليم الرشوه، هذا حرام قطعا، لأنه من قبيل أخذ الأجر على الواجبات، لأن تعلم المسائل المبتلى بها يكون واجب على كل مكلف، وطبعا يكون تعليمها إذا سأله السائل يكون تعليمها أيضا من الواجبات، فيكون من قبيل أخذ الأجر على الواجبات. فبناء على هذه النسخة يكون معنى هذه الرواية تحريم أخذ الأجر على الواجب. على الواجب ما هو الواجب؟ تعليم المسائل الفقهية المبتلى بها إذا سأله المراجعون. من أجل ذلك لما يتردد اللفظ بين إلى نفعه وإلى فقهه أو تفقهه، من أجل ذلك تسقط هذه الرواية عن الحجية ولا تتم دلالتها لإثبات المطلوب. مضافا إلى دلالة صحيحة محمد بن مسلم السابقة على جواز أخذ الرشوة لاستجلاب نفع من غير الحاكم كالمال الذي يدفع شخص إلى رجل ليتحول من مسكنه إلى مسكن آخر ليسكن إليه، فهذا من قبيل دفع الرشوة إلى غير الحاكم للوصول إلى نفع، وهذه الصحيحة دلت بالصراحة على جوازه، قال عليه السلام لا بأس به. فنتيجة الكلام أن مقتضى القاعدة جواز أخذه لأنه لا يدفع إلى الحاكم ولا إلى الأمراء. لو قلنا أن تحريم الرشوة حسب دلالة النصوص يختص إلى الرشوة المدفوعة إلى الحكام والأمراء والسلاطين، لو قلنا بذلك، وأما لو قلنا أن الرشوة المقصودة في النصوص مطلق المال المبذول إلى الغير لجلب النفع يكون حسب القاعدة حراما، ولكن هذا لا يمكن الالتزام به، و من اجل ذلك لا دلیل على حرمت اخذ رشوه الى غیر الحاکم للوصول الى نفع، لا عموما بناء على هذا الاستظهار من عمومات تحریم الرشوه ولا خصوصا لان مقطوعة البزنتی لا تصلح للدلیلیه سندن و دلالتن. مضافا الى دلالت صحیحت محمد ابن مسلم علا جوازهی. هذا هو التحقیق فی بذل المال الى غیر الحاکم لاستجلاب نفع يستحقه الباذل لا ما لا يستحقه، لأن ما لا يستحقه يكون إما من قبيل إبطال الحق أو إحقاق باطل وهو حرام. وإن لم يدخل في عنوان الرشوة يدخل في أكل المال بالباطل. ثم يقول الكلام في فروع يأتي تفسيرها. عرض بکنم که یک فرعی بود، بزرگواران خیلی این اصرار داشتن که این تنقیح بشه، درستم بود، ما چون این رو مستقلن تنقیح نکردیم. از نصوص عمومات رشوه استفاده میشد که این رشوه که محرمه بذل مال هست، بذل مال للوصول الى حکم الحاکم والعمال هست، اینطور التفات فرمودید. اما غیر عمال و غیر حکام و دفع بذل مال برای غیر حکم ما عمومی چی آقا نداشتیم، مگر این روایاتی که الان میخوام خدمت شما بخونیم. این روایات یکیش مقطوعه ها. حالا میخوام قبل از این روایات مقتضای قاعده رو عرض بکنم. مقتضای قاعده حسب عمومات تحریم رشوه این است که هیچ یک از این عمومات تحریم رشوه شامل مال مبذول الی غیر الحاکم فی غیر الحکم نمیشه. یعنی این عمومات ما قاصر هست، اطلاقات ما قاصر هست که شامل بشه رشوه ای رو که به غیر حاکم و غیر عمال و برای غیر حکم پرداخت میشه، در صورتی که البته برای وصول به نفعی که مستحق هست اون باذل. این فرض الان داریم میگیم، ما این فرض داریم میگیم، و الا اگه این فرض نباشه التفات بکنید چی عرض بکنم؟ اگر این فرض نباشه اون معنای لغوی رشوه که عرض کردیم کافیست برای اینکه این عمومات رو شامل اون چی آقا بکنه، چون اون لفظ مصانعی که در الوصل الی الحاجه بالمصانعه، این بالمصانعه قرینه است که برای ابطال حق و اقامه چی است آقا؟ باطله. اون بالمصانعه یا سایر تعاریفی که کردن اونه. حالا این ادله عموم قاصره، چون همه این روایات این دو باب رو که الان شما نگاه بکنید اینا خود روایات عرض میکنیم، خود روایات این الالحکام دارد، الالعمال دارد، الرشف فلحکم دارد. اصلا هیچ روایتی غیر از همین دو ستایی که الان من میخونم من عبو عموم موضوع تحریم رشفه در غیر حکم و حکام و عمال چی آقا؟ غیر اینها نیست. بله، حالا این روایتی که مقتوعه هست، که این مقتوعه عرض کردم اون روز که این در چند طریق به چند طریق نقل شده. اولا در کافی نقل شده، یک اونی که در کافی نقل شده در وسائل نیامده است. بله، اب نداره، سبی هست، شما به چیزی دیگه اشتباه نگیرید. یه صلوات بفرستی. این هست، این روایت در کافی نقل شده، در تهذیب شیخ طوسی نقل شده و در وسائل دو جام نقل شده، یکی ابواب نکاح و یکی ابواب آداب قاضی، در چهار جا نقل شده. التفات فرمودی در کافی همه جا، یک جا مستند نقل شده، در یک جای از وسائل این دیگه مستند مقطوعه نیست، منتج سندش حالا من میخونم خدمت شما ببینید. در اینجا که عرض میکنم خدمت شما در کافی اینه، که دارد که مقطوع بزنتی عن الباقر علیه السلام لعن رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا یحتاج الناس الى نفعه فسألهم الرشوه. این اونیست که در کافی نقل شده، نه در تهذیب اومده و نه در وسائل، در همین نسخه کافی. خب این روایت به حسب سند مقطوع است که تعریف مقطوعمون روز گفتیم، تکرار نمی‌کنیم، نوعی از عمل است، لکن سندش ضعیف دیگه، حتی با قطع نظر دلالت این روایت سندن ضعیفه، قابلیت برای صلاحیت استدلال احتجاج چی آقا نداره و اجماع و شهرت قدمایی و کذا وجود ندارد که ما بخوایم که جبر ضعف سند میشه. این از این جهت. اما دلالت چی؟ دلالت اگه ما باشیم این متن دلالتش تام، رجلن یحتاج الناس الى نفعی، این یحتاج الناس الى نفعی، این عمه از این که نفعی باشد که شخص مستحق نیست یا مستحقه، نفعی باشد که یبذلو دلوصول الى حکم املا، یعنی اون نفع از طریق حکم باشه یا از طریق چی آقا؟ غیره. رجلن اون رجل حاکم باشد یا عمال باشد یا غیر عمال و قاضی. پس این اطلاق داره این روایت، پس شامل مقام ما میشه، یعنی مال مبذول الى غیر الحاکم للوصول الى النفع داخل در این اطلاق چی آقا؟ میشه. ولی باز معذالک دلالتش هم تام نیست. از چه جهت؟ از جهت اینکه همین روایت به طرق دیگه نقل شده الى فقهی الى تفقهی، چون یک روایت هستن لا اقل 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 قدر متیقن این است که احتمال اتحاد این دو تا مروی چی آقا میاد. ببینید این سندی بود که در کافی هست. شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده، تهذیب بعد جلد 6 صفحه 224 و همین رو هم باز با همین لفظ در وسائل هم نقل کرده، در وسائل هم این رو نقل کرده و اون این هست که الى فقهی، توجه فرمودید در وسائل باب 5 از ابواب ما یکتسب به حدیث 10 این نقل شده و من قبلا آدرسی هم از وسائل در ابواب نکاح هم داده بودن که الان اینجا ننوشتم، اما در جلوتر که چون دو بار این روایت نقل کرده بودیم، جلوتر هم یه بار آورده بودیم، در اونجا اون آدرس رو نوشتم. خب این فقهی هست و در جای دیگه باز به لفظ تفقهی هم آمده، بله تفقهی هم آمده. این 4 جاست که در 3 جا فقهی و تفقهی در تهذیب و در وسائل آمده، یک جام الان نفعی دارد که در کافی نقل شده و همون متنه، این همون متنه، فقط این لفظ فرق میکنه. اون وقت این تقریبا مزنون قوی است که اینا همه چی آقا؟ یک روایته. منتهی مراتب ممکنه کسی بگد نه، چون این روایتی که در وسائل نقل کرده در یک جا مستنده ولی سندش ضعیفه، باز همین لفظ هست، تفقهی هست. خب این متن یدور و بین الى نفعهی و الى فقهی و تفقهی، فقه و تفقهی فرق نمیکنه، یه معنا میده. ولی کن عرض میکنم به شما اگر نسخه اونی که صادر شده فقهی باشن، فقهی و نفعی خیلی غریب مخرجن، قابل اشتباه هستن، میدونید که فقهی نفعی خیلی شبیه هم هستن. خب حالا اگه فقهی باشه چی میشه؟ میشه عقص واجب بر واجب، این هم قاعده حرامه. چرا عقص واجب واجب؟ برای اینکه رجلن یحتاج و ناس و الافقهی، یحتاج و ناس و الافقهی، یعنی اون فقه مرادمه، فقه این احکام وظیفه شرعیه، یعنی این
اون زمان فقه به معنای دانایی بوده.
چی بوده؟
دانایی، حکمت، علم.
بله این چنین نیست.
دین معلوم شد الکمال کل کمال التفقه فی الدین.
بله.
بدون اون فقه به معنی دانش بود.
پس این روایتی که اما من کان من الفقها، فقها
در زمان اون حسن عسکری علیه السلام اینقدر استعمال شد، ولی اوائل که به معنی فقه به معنی این نبود.
حالا در هر حال اگر چنانچه دینم باشه، باز هم اون مسائل مبتلابه از کلام هم اگر باشد، باز تعلم اونم واجبه.
چون جوان سوال کرد از این که رجع فقیر، یعنی یه سوال کرد از این جواب بکن این رجع فقیر به در مورد اون جابر بن عبدالله انصاری همینطور زمان از رسول زمانه فقه رو اصطلاحی نبوده، قطعا نبوده. مقصد مردم فقه رو معنی دانش میدونه.
بله. حالا اگر چنانچه ما بعضی روایاتی که در فقه اومده، مثلا فرض کنید که حضرات ائمه علیهم السلام به مثل زراره فقها اطلاق می کردن، در روایاتی چند روایت هست، اون روایت نصوص ارجاع که اینها رو فقها گفته، و یا در روایات مختلف انتم افقه الناس، یا اون این عنوان فقه و فقیه و فقها به روات حدیث اطلاق می شد، که این رواتی هم که اسم برده که اینها غالب در نصوص ارجاع نفس فقها رو ببینید شما جاهای مختلف. نه نه، اون مال امام باقر، این هم مال امام باقر السلام است دیگه، این از امام رسول خدا نیست که. امام باقر السلام می فرماد که لعن رسول الله، این فقهی کلام امام باقر السلام هست. نصوص ارجاع رو من به شما میگم، در این بعضی از کتاب ها ما این نصوص ارجاع رو آوردیم، در همونجا مثلا به این رباطی که کارشون مثل محمد بن مسلم، مثل فضیل بن یسار، مثل زراره امثال هم رو که فقه های سته گفتن، در روایت اومده، در چندین روایت به اینا لفظ فقیه فقه اینا بله اطلاق شده، و اینجا هم جز تعلیم و تعلم و علمای در فقه
گفته شده، ولی این اراده
اب نداره. لااقل این
آیه نفر رو میشه به معنای تفقه و به معنای مطلق دانش
میده؟ نه، معرفت در دین، مقصود مطلق دانش نیست، معرفت در دین. بله دیگه، اونجا هم به معنای معرفت در دینه، اعمه از این که فقه به اصطلاح
نه.
البته فقها اونجا استشهاد کردن به فقه معنای احکام شرعی، ولی ما در همون آیه عرض کردیم که اون به معنای مطلق فقه در دین ترجمه فرمودید، چون تفقه در دین لولا یتفقه لولا نفر من کل فرقه طائفه منهم لیتفقهوا فی الدین، این بدون شک تفقه در دین اعمه، ولی اونم شامل میشه. ولی در اینجا چون در اطلاق آیه نیست، در کلام امام باقر علیه السلام هست الی فقهی، به نظر میرسد که این ظهور در همون احکام فقهی داره، به نظر میرسه که یعنی که ظهور داره، انصراف داره، چون لفظ فقه و فقیه و فقها در عصر امام باقر صادق علیه السلام در بسیاری از نصوص اطلاق شده بر کسانی که از احادیث محدثینی که همین روایات رو نقل می‌کردن، این ظهور در این داره. حالا مطلقا باشه، ما اگر بگیم که معارف حقه الهیه‌ای که مبتلابه هست برای مردم که باید بدانند، تحصیل اون فرق نداره بین مثلا بفرمایید که در اعتقادات یا در احکام فقهی عملی چی آقا؟ شرعی. ولی خب در احکام فقهی شرعی در همین عربه، در همین تحریر عربه رو نگاه بکنید، همه فقها گفتن که تعلم مسائل مبتلابه بر آحاد مکلفین چیه آقا؟ واجب هست. خب وقتی که تعلم واجب شد، طبعا اگر عالمی ازش سوال بشه در همین مسائل، تعلیمش هم چی میشه آقا؟ واجب میشه. به خاطر همین هست که گفتن که این فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این سوال رو امر که شد، طبعا اجابه اون هم چی میشه آقا؟ واجب میشه. این است که چون این سوال واجب شد، که یعنی به این معنی که مسئله مبتلا به هست، یحتاج الناس الی نفعی، موضوع مسائل شرعی مبتلا به هست، وقتی که موضوع این باشد دیگه میشد اجرت گرفتن در مقابل این تعلیم مسائل شرعی یا فقهی یا اعتقادی مبتلا به، میشد از قبیل چی آقا؟ اخذ اجرت در مقابل واجبات. مبتلا به هم مقصود اگر این بگیریم که یعنی بگونه ای که مسائل مبتلا به روزمره دیگه، که تعلم این گونه احکام بر هر مکلفی چی است آقا؟ واجبه. واجبه یعنی برای واجب است که برد از این، یعنی شارع گفته بر تو واجب هست که از این عالم چیکار بکنی، سوال بکنی. و وقتی این عالم رو میتونی بگی که واجب نیست بر تو جواب بدی، جایزه؟ نه، این ملازمه عادیه هست بین حضرت متفاهم عرفی، بین وجوب این سوال و وجوب چی آقا؟ جواب. نتیجه میشه داخل در اخذ اجر بر واجبات و علل قاعده میشه. خب حالا بله،
وجوب از کجا آمد؟ یحتاج ام از استحباب؟
نه دیگه، یحتاج اصلا نه استحباب رو دلالت دارد نه وجوب رو، ولی مبتلا به بودن رو دلالت دارد. یعنی مسائل مبتلا به اونجا، در اونجا دلیل اقامه شده. خب تعلم مسائل مبتلا به بر هر مکلفی چی است آقا؟ واجبه. وقتی که واجب شد بر هر مکلفی که تعلم بکنه مثل مبتلا به رو، خب میاد سوال میکند اون عالم، جواب این سوال برای چی میشه آقا؟ واجب میشه. خب پس بنابراین این روایت بنا علی نسخه فقهی اصلا مدلولش یک مطلب حسب القاعده میشد و اون عبارت است از تحریم اخذ الاجره علی الواجب. واجب چیه؟ تعلیم المسائل المبتلا بها، این ای واجب. و وقت این رو باید مردد از لفظش بناهن علا اتحاده ما کما هو المزنون و قویین. از مزنون لازم نیست، احتمال اتحاد چی هست آقا؟ کافیه که یک روایت باشن به دو لفظ، یک روایت باشن به دو لفظ. ما باید احراز بکنیم که این الا نفعهی روایت مستقلیست تا اینکه بتوند علاهده دلیلی چی باشه آقا؟ مستقل باشه، دلالتش تام باشد. اما اگه احتمال بدیم لااقل که این روایت با اون روایت با هم دیگه یکی هستن، متهاش این لفظش با هم فرق میکنه، در نقل مردد میشه در یک روایت لفظ بین نفعهی و فقهی، بنان علا فقهی ربطی به مقام پیدا نمیکنه، بنان علا نفعهی شامل مقام چی آقا؟ میشه. پس بنابراین این روایت از حیز استدلال چی میشه آقا؟ ثابت میشه دلالتن. به این تقریبی که عرض کردم به شما، این روایت از جهت دلالت، دلالتش تام چی آقا؟ نمیتونه باشه، چون لفظش مردد هست بین لفظه اینی که یکی شامل میشه یکی نمیشه. بعدی؟ قضا فقهه؟ قضا فقهی چیه؟ متوجه نشدم.
قضا
چه ربطی به حرف ما داره الان؟ خب
تام نیست.
خب
اگر فقهی باشه خارج از فقهی اونجوری کنه.
خب باشه، چی شد آخه؟ حرفای بی ربط در این جلسه نزنید، مراقب باشید، گوش بده. گفتیم که اگر نفعهی باشد شامل هر نفعی میشد، چه به حاکم مراجعه بکند چه نکند، التفات فرمودید چه از طریق حکم باشد چه نباشد، این تام میشه. هیچی فقهی باشد مسئله مبتلا به کچه کار قضا داریم اصلا ما. خب بله بفرمید. اون که دیگه مقتول عدمه، مطلق دانش ربطی ندارد. اونه که شارع اجازه بید آقا، فقه یا فقه در دین هست، معارف حق الهیست، وقتی که در روایت ما اومده حتی در آیه شریفه توجه فرمودید. بله، چون همه جا فدین اومده، هر جا کلن آقا این رو به شما عرض بکنم، هرگاه در هر روایتی وقتی که امر به تفقه بشد، به فقه بشد، به فقاهت بشد، فقها گفته بشد، قدر متیقن احکام شرعیه فقهی است، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم مثل تفقه فدین که اون شامل کل معارف دینی بشد. اما مطلق دانش از مدار مقصود روایات ما چی است آقا؟ خارج هست. کما این که حالا اجازه بدید، وقت نداریم، بنا نشد که در این جلسه خیلی طول بدیم که قربانت گردم، اجازه بدید. خب بله.
نه
اصلا نیست اعتقاد دینه اصلا نیست، نه اصلا تفقه شک نیست که تفقه در روایات اینه. بله آقا اجازه بدید که خیلی اینجا شلوغ نشد، ما بتونیم مطلب رو پیش ببریم. یکی از اون بله، پس این روایت آقا اولا سندن ضعیف مقطوعه هست و ثانیا که دلالتش هم قطعا تام نیست، به خاطر این احتمال اتحاد روایتین و تردد لفظ بین نفعهی و فقهی و خروج روایت از مدار مطلوب، دلالت بر مطلوب بنان علا چی آقا؟ بفرمایی فقهی، همین احتمال این روایت رو از دلالت و استدلال چی میکنه آقا؟ ساقط میکنه سندن و دلالتن. علاوه بر این صحیحه ابن مسلم که الرجل یرشو رجلا لیتحول من مسکنهی قال علیه السلام لا بأس بهی، که لفظ رشوه دارد اصلا، فرمون لا بأس، واسه که لفظ رشوه هم دارد گفت لا بأس، این اگه صریح اصلا روایتش هم صحیح هست. خب این هم با عنوان مصداقه، یعنی ما نمیتونیم بگیم که آقا فقط خصوص تحول اینجا موضوعیت دارد، از این مکان به مکان دیگر رفتن، قطع به الغاء خصوصیت داریم، قطع داریم به عدم خصوصیت، که خود این تحول در مقابل سایر نفعها خصوص خاصی چی آقا ندارد، با توجه به این که لفظ رشوه را حضرت بهش اطلاق کرده، معلوم میشد که این رشوه در غیر حکمه، به غیر عماله، به غیر حکام هست، برای استجلاب نفعیست که این نفع هم برایش جایزه، نمیخواد غصب بکنه. چون این آقا اگه مثلا فرض کنید که بخواد به زور حالا این رو از اونجا بلند بکند، با این غصب که نیست، مادر مال میده، پول داره میده، اون آقا از زور خارج، یه صاحب منزل مالک این منزله، یه مالک این منزل چی آقا؟ نیست. این لفظ روش که معلومه که مالک منزل نیست، خب روشنه دیگه، اینجا اگه مالک منزل بود دیگه یرشو نمیگفتن، معلوم میشد که این یک مسکن است برای عموم، این آقا الان مصداقشه، مثل وقف، مثل رقبا، مثل عمرا، که این آقا از مصادیقشه، این آقایی که الان میشینه، این آقایی هم که رشوه میده مصادیقشه، اینا براش جایزه. ولی اگه نامشروع بود، مثلا اگه وقف بود برای فقرا، ها این مسکن وقف بود برای کی آقا؟ فقرا، آدم غنی بیاد بهش رشوه بده که تو بلند شو من بشینم اینجا مثلا، حالا به هر غرض اغلایی، این جایز میشه؟ نمیشه. معلوم میشد که این باید لولا عنوان رشوه فی حد نفسه جایز میبود، که حضرت فرمود لا به عصبهی، لا به عصبهی یعنی از نای رشوه لا به عصبهی، اون وقت اگر از غیر این نای حرام بود دیگه لا به عصبهی جواب مناسبی چی آقا؟ نبود. بعد پس معلومی که از غیر نهای رشوه گیری ندارد، فقط گیر و منع احتمالی از نهای رشوه بوده که رابی سوال کرده حضرت مولا به عصبهی، یعنی از نهای رشوه که تو فکر میکنی که حرام است از این جهت گیرید چی آقا؟ ندارد. این هم دلیل است بر جواز مطلوب ما، یعنی بذل المال للوصول الى النفع. بله اگر چنانچه بذل مال بشد برای وصول نفعی که شخص مستحقش نیست، ابطال حق، احقاق باطل، قطعا این روایت صحیح ابن مسلم التفات فرمودید از این قبیل نیست، کما اینکه اون روایت اول هم از این قبیل نیست. خود یحتاج الناس الى نفعه، معلوم این نفعی است که اون سائل استحقاقش چی آقا؟ داره دیگه، معلومه. پس این دو روایتی که خونده شد، اون نفعی که از قبیل احقاق باطل و ابطال حق هست رو شامل نمیشه، ما میمونیم علل قاعده، علل قاعده میشد از قبیل اکل مال باطل، پولی که درک میشد برای احقاق باطل و ابطال حق داخل در عنوان اکل مال باطل میشد یا نمیشد آقا؟ روشن میشد، واضحه، جای تردید نیست. علاوه بر این که عنوان رشوه برای صادق هست، و اومات رشوه اگر گفتیم اینجا رو میگیرد میگیرد، و الا لولا رشوه خودش عنوان دیگری برای حقوق دارد. بله اگر این مال به عمال داده بشد ولو که حکمی هم در بین نباشد، اینجا میشد حرام. اون روایتی که اشاره کردن گفتن که ایما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامه، بعد دارد که و ان اخذ الرشوه فهو مشرک، کی اون والی احتجب من حوائج الناس، یعنی خودداری میکند از اینکه قضا حاجت مردم رو بکند، گرفتاری مردم رو برطرف بکند، وقت اخذ الرشوه در مقابل چی میشه آقا بفرمایید؟ حوائج الناس. حوائج الناس هم که صیغه جمع هست، جمع مضاف، افاده عموم بکند، جمعی حاجات رو شامل بشد، طبعا متیقن از این حوائج، بلکه حتی ظهور دارد این حوائج در حوائجی که استحقاقشو دارد، اینجوره دیگه، استحقاقشو دارد، اون حقی رو که استحقاقشو دارند میخوان بگیرن، اما این والی برای اینکه این حقی رو که اینا استحقاق دارن بخواد در مقابلش رشوه بگیرد، این گفته که مشرکون، این حرامه. پس در اونجایی که دفع این مال برای نفعی باشد حکمم نباشد، منتها این نفع رو بخواد از طریق والی بگیرد، برای اون والی اخذش چی هست آقا؟ حرامه. آیا دفعش هم حرامه؟ عرض میکنم باید تفصیل داد. اونجایی که این حاجت از قبیل استنقاض حق باشد، به گونه ای که توقف داشته باشد بر این رجوع به حاکم، این به خاطر عارض عذری اشکال ندارد. اجازه بدید. بله بله بکنیم. حالا متن تحریر رو نگاه بکنید، و فقها هم تصریح فتوا دادن که بعضی موقع هست که خود راشی که رشوه میداد جایزه، اما عقصش از جانب مرتشی حرامه، چون دلیل وارد شده. حالا میایم این بحث ها رو، ولی اینجا الان ما میخوام بگیم که چون اونجا این اختلاف رو کردن، بنده اینجا مطرح کردم، التفات فرمودید، مسئله بعدی میاد. ما میخوام بگیم که آقا ملازمه عادی است بین حرمت عقص و بین حرمت چی آقا؟ دفع. وقتی گفتن به والی که تو حرام است بگیری، خب این هم که تو داری به اون میدی میشه چی آقا؟ حرام. مگر این که برای استنقاض حق باشد. و این بحث در اینجا به اتمام. من به شما میخواستم نکته ای عرض بکنم، برای ما یک سفر واجبی. خب خلاصه البته نمیخوام که منت بگذاریم به کسانی که به گردن